ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام‌های قضایی ایران میگویند توییتر و تلگرام رفع فیلتر نمی‌شوند. سخنگوی دولت ایران اعلام کرد تا زمانی که سوریه نیاز به کمک داشته باشد، کمک‌های مستشاری ایران قطع نخواهد شد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 مقام نظامی ایران را در ارتباط با حمایت از حوثی‌های یمن تحریم کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفتند که توییتر و تلگرام رفع فیلتر نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد که توییتر رفع فیلتر نخواهد شد و افزود که توییتر با دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد. سخنان دادستان کل کشور در واکنش به نامه 6 وزیر و 2 نماینده مجلس برای رفع فیلتر توییتر در ایران ابراز شده است. امضا کنندگان نامه که روز دوشنبه منتشر شد، توییتر را فضایی برای نقش آفرینی مؤثرتر فعالان رسانه‌ای و جوانان ایرانی خوانده‌اند. توییتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این شبکه اجتماعی فعالند. محمد جواد منتظری که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد همچنین گفت درخواست 6 وزیر دولت برای بررسی در نوبت قرار می‌گیرد. او اشاره‌ای به زمان رسیدگی به این درخواست نکرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد زمانی که دولت قانونی سوریه نیاز به کمک نداشته باشد، کمک‌های مستشاری خود را قطع خواهیم کرد. سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات مقامات روسیه گفت حضور مستشاری ایران در سوریه به خواست آن کشور بوده و هر وقت رفع درخواست از ما صورت بگیرد سوریه را ترک خواهیم کرد. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با بشار اسد همتای سوریه خود گفته بود در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 5 مقام نظامی ایران را به دلیل آنچه تأمین دانش فنی ساخت موشک‌های بالستیک برای گروه حوثی‌های یمن و نیز ارسال سلاح به این گروه نامید مورد تحریم قرار داد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمود باقری کاظم‌آباد، محمد آقا جعفری، جواد بردبار شیرامین، مهدی آذرپیشه و محمد علی حداد نژاد تهرانی از طریق سپاه پاسداران در ارتباط با حوثی‌ها هستند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارشی را تهیه کرده در همین رابطه که با هم می‌شنویم.
بامداد سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای 5 شهروند ایرانی را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و در ارتباط با عملیات یمن تحت تحریم قرار داد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این 5 نفر خدمات کارشناسی و تسلیحاتی از جمله شیوه استفاده از موشک‌ها و پرتاب آنها به سوی پالایشگاه‌های نفتی و شهرهای عربستان سعودی را در اختیار حوثی‌های یمن قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام‌های این متهمان ایرانی به این شهر ذکر شده است: مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود کاظم‌آباد، جواد شیرامین و سید محمد تهرانی. 4 نفر نخست این لیست به گفته دولت آمریکا از طریق سپاه پاسداران به طور مستقیم با حوثی‌های یمن همکاری کردند. اتهام سید محمد تهرانی هم کمک به روند تأمین بخشی از منابع مالی سپاه پاسداران اعلام شده است. تحریم‌های تازه علیه عوامل سپاه پاسداران تنها 24 ساعت پس از سخنرانی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و اعلام سیاست راهبردی جدید در قبال جمهوری اسلامی اعلام شد. آقای پومپیو روز دوشنبه با هشدار به رهبران جمهوری اسلامی گفت رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است. او افزود اگر دولت ایران در مسیر غیر قابل پذیرش و غیر مولدی که پیش گرفته تغییری ندهد، گزندگی تحریم‌ها بسیار دردآور خواهد بود و به تبع به قوی‌ترین تحریم‌ها در تاریخ منجر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از جمله مواردی که در خواست‌های 12 گانه از دولت ایران عنوان کرده، پایان دادن به دخالت در امور یمن بوده است. اللهیار کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که دولت آمریکا همراه با سیاست سخت راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران گزینه گفتگو برای حل مسائل موجود را نیز اعلام کرده است.
آقای پومپئو یه سخنرانی کرده که در اون مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو در 12 مورد اعلام کرده، گفته ما به عنوان حکومت آمریکا این مشکلات رو با جمهوری اسلامی داریم و حاضر هم هستیم که بشینیم با جمهوری اسلامی در مورد تمام این 12 موردی که ما احساس نگرانی میکنیم، احساس خطر میکنیم برای منافع اقتصادیمون، برای منافع متحدینمون، برای منافع امنیت ملیمون، بشینیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. خب ببینید، به نظر من باید این از این موقعیت طلایی استفاده بشه، جمهوری اسلامی بشینه سر میز مذاکره امریکا و از این تضاد توهم‌آمیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه داره بین اروپا و آمریکا دست برداره، از این توهم دست برداره و بشینه به یک مذاکرات همه جانبه. خیلی کشورها در دنیا موشک دارن. اگر احساس میکنه جمهوری اسلامی که موشک‌های اونا در رابطه با امنیت ملی ایران، تامین امنیت ملی ایران نقشی بازی میکنن، باید بشینه این نقش رو برای آمریکایی‌ها روشن بکنه و بگه که ما این موشک‌ها رو برای تامین امنیت ملی می‌خوایم، نه برای تهاجم به کشورهای دیگه. اگه واقعا تهاجم به کشورهای دیگه مقصودشون نیست، اضافه کردن برد این موشک‌ها چیه؟ و بعدم روی موشکاشون بنویسن که نابودی فلان کشور رو مخواهان هستیم. اینا هست که موشک رو ناگهان از تامین کننده امنیت ملی تبدیل میکنه به یک تهدید برای امنیت ملی کشور دیگه. اگر جمهوری اسلامی حاضره که بشینه بر اساس منافع ملی ایران و منافع ملی دولت امریکا با هم دیگه مذاکره بکنن، من معتقدم که در نهایت به یک جنبندی معقولی خواهند رسید. منتها دلیل این آشتی ناپذیری جمهوری اسلامی در قبال برنامه‌ای که امریکا اعلام کرده اینی که دقیقاً میدونن که امریکا میخواد که تضاد بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رو در یک مذاکرات همه جانبه و کامل و بسیط حلش بکنه.
در واشنگتن استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه هم اعلام کرده بود که برای مقابله با پشتیبانی‌های حکومت ایران از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، سازمان حماس و حمایت از حکومت بشار اسد تلاش‌های خود را افزایش خواهد داد. تحریم‌های جدید روز سه‌شنبه علیه 5 شهروند ایرانی هر گونه دارایی احتمالی آنها در آمریکا را ضبط می‌کند و روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها را در بر می‌گیرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود. اما صبح سه‌شنبه به دنبال به تنش کشیده شدن جلسه علنی مجلس هنگام بررسی کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شد. بر اساس گزارش‌ها شماری از نمایندگان اصولگرا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را قراردادی استعماری توصیف کردند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه شاهد بحث و جدل نمایندگان و لحظاتی پرتنش بود. بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس ناتمام ماند و با رأی 138 تن از 245 نماینده حاضر در جلسه، بررسی بیشتر این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد. علی لاریجانی رئیس مجلس قبل از رأی‌گیری در پاسخ به گروهی از نمایندگان که خواهان مسکوت ماندن لایحه به مدت 6 ماه و یا غیر علنی شدن جلسه رسیدگی به این لایحه بودند گفت دولت دو هفته مسکوت ماندن را هم نپذیرفته و از نظر آیین‌نامه‌ای مسکوت ماندن این لایحه مشروط به پذیرش دولت است. اما این سخنان آقای لاریجانی هم نتوانست نمایندگان مخالف را قانع کند.
آیا این پذیرش سلطه بیگانه نیست؟ چگونه ادعا میشه که این کنوانسیون با FATF مغایرت داره؟ ما اون رو نمیپذیریم.
مغایرت نداره، برای یکی نیست، دو موضوعه.
سر تا سر این لایحه لایحه استعماری است. این دست و پای مردم ایران رو میبنده.
این عضویت چه حسنی برای ما داره؟ ما اون رو تعریف کنیم. آیا اگه عضو شدیم تحریم ها برداشته میشه؟ آیا مراودات بانکی برای ما انجام میشه؟ آیا تحریم های امریکا بی اثر میشه؟ مطمئن باشین خیر.
علی لاریجانی پس از رأی‌گیری روز سه‌شنبه از کمیسیون امنیت ملی مجلس خواست در یکی دو هفته آینده بعد از بررسی نظرات موافقان و مخالفان این لایحه آن را دوباره به صحن علنی مجلس ارسال کند. اما چرا گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس با این لایحه و لوایح مشابهی که از طرف دولت برای شفاف سازی سیستم بانکی و اجرای شرایط نهادهای مالی بین المللی برای استفاده کامل ایران از سیستم بانکی جهانی پیشنهاد شده مخالفت می کنند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد بین الملل و تحریم ها در لندن:
از زمانی که دولت از روبی داد که ما حتما باید به این پیمان بین المللی ملحق بشیم به خاطر تعهداتی که به عنوان یک دولت در ایران ما داریم در مبارزه با تروریسم و حمل و نقل پولهای کثیف، پولهای مواد مخدر، اسلحه فروشی و کارهای غیرقانونی دیگه، در ایران یک مخالفت خیلی سازمان‌یافته در برابر این شد. این دو تا بود داره. ظاهر اینه که اگر این کار بکنیم، حساب‌هایی که به نهضت‌های آزادی‌خواه، اون چیزی که ایران میگه، ولی سازمان‌های مثل حزب الله و حماس و سازمان‌هایی که در افغانستان از ایران پول می‌گیرن، در عراق پول می‌گیرن، دیگه نمی‌تونیم با اون راحتی اینها رو پنهان کنیم. اینها رو وقتی بفهمن جلوش رو خواهند گرفت. مورد دوم این بود که خب اگر اینو ایران امضا بکنه، خیلی از فعالیت‌های برون مرزی نهادهای امنیتی به ویژه سپاه دیگه به اون راحتی نمیشه اینها رو ردش و پنهان کرد. ولی عمیق‌ترین بخش این نگاه من اینه که اگر این ها امضا بشه، این چهار لایحه یک مقدار زیادی خط زمانی نقل و انتقال‌های پولی رو در ایران مشخص می‌کنه و اونجاست که نگرانی هست در اون که اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما می‌تونیم بفهمیم که این پول‌های گم شده چجوری گم شده، این پول‌ها کجاست.
اصولگرایان مدت هاست که با پذیرش شرایط گروه ویژه اقدام مالی مخالفت کرده و میگویند پذیرش این شرایط قطع کمک های مالی جمهوری اسلامی به گروه های مانند حزب الله لبنان و حماس را به دنبال خواهد داشت. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز گذشته به نقل از علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت که ایرادات این لوایح با همکاری مرکز پژوهش های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم روز سه‌شنبه گفت آیت الله خامنه‌ای در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نظری نداشته و معتقد است مجلس و دولت خود تصمیم گیرنده باشند. اما مهرداد عمادی بر این باور است که شخص آیت الله خامنه‌ای نقش تعیین کننده در تصویب و اجرای این لوایح پیشنهادی دولت را دارد.
ما دیدیم که اینها این زمانی مستقیم نخواستن و این احساس نکردن که توانمندی دارن که در برابر آقای خامنه‌ای بایستن، اما در گذشته ما دیدیم همیشه راه‌های پیدا میشه که نخه، ما دارید شما انقلابی میفروشید، این کار میکنید، اصل مسئله فراموش میشه و میدازن اینو به یک راه‌های فرعی و در حقیقت اجرا نمیشه. این بارم این نگرانی هست. ایران تعهداتی رو قبول میکنه، این تعهدات رو بعد در درون نمیذارن دولت اجرا بکنه. وقتی که دولت اجرا نمیکنه، اون موقع دولتی که مسئول میشه. در حجم وقت عکس العملی که امریکا یا اتحادیه اروپا یا سیستم اقتصادی غرب نشون میده، اینها تمام ایران، یعنی مردم ایران که در صف اول دادن این جریمه هستن، هزینه‌شو باید بدن. تا زمانی که آقای خامنه‌ای اینجا بلند نشه از جاش، دقیقاً اینو من تاکید میکنم، و رو به اون کسانی که این مرحله شروع کاری و این هزینه افزایی ها رو انجام میدن بیسته و بگه فقط دولته که مدیریت این رو خواهد داشت و دولت با تایید من داره این کارو میکنه، اونها ول نخواهند کرد.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نهادی بین المللی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تامین منابع تروریسم در جهان است. ایران از سال 1388 در فهرست سیاه FATF بود، ولی بعد از توافق هسته‌ای برخی محدودیت‌ها برای جمهوری اسلامی به حالت تعلیق درآمد. این نهاد بین‌المللی دو ماه دیگر درباره موضوع ایران، لغو تعلیق‌ها و یا ادامه آنها تصمیم خواهد گرفت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.